مطمئنا ماست تو کنار دریا نمیزنیم بزنیم جوغش کنیم، اینا خیال ما راحته. ولی اینو یادتون باشه محصولات پتروشیمی به زودی زود قیمتش افت شدید میگیره. وقتی این اتفاق بیفته مواد اولیه ارزون باشه، مطمئنا کم کم هزینه های تولید هم پایین میاد. این مزیت رو داریم که خوراک ارزان برای پایین دست ایجاد کنیم، مزیت رو داریم که پتروشیمی ها مجبورن محصولاتشون رو تبدیل به محصولات ارزشمندتر کنن و در نتیجه ما جهشی در پایین دست پتروشیمی داریم که بتونیم برسیم به سود قبلی که داشتیم. اگر این اتفاق نیفته پتروشیمی های ما دیگه اون سودی که قبلا داشتن رو نخواهند داشت و عملا باید درشون رو ببندیم. پس یک راه بیشتر نیست، تولیدی که مزیت بیشتر داره، ثروت بیشتر ایجاد میشه، راهی غیر از این نداریم. اصلا فکرشو نکنید راهی داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر احمدی که در گفتگو ما شرکت کردید.
موفق باشید.
قربان شما، خدا حافظ شما. امیدوارم که متشکرم. امیدوارم که مسئولینی که دارن سیاست گذاری میکنن، تصمیم گیری میکنن، به ویژه در وزارت صنعت معدن و تجارت و از اون طرف وزارت نفت، تمرکز ویژه‌ای روی حوزه پتروشیمی داشته باشن تو سال 1399 که هم مزیت ماست و هم مورد اقبال مردم برای سرمایه گذاری هست. ساعت 19:32 است و شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب یکی از موضوعاتی که این روزها در خبرها وجود داره و کم و بیش حواس خبرنگاران و فعالین رسانه‌ای و سیاسی رو داره به خودش جلب میکنه، تحرکات میدانی در عراق هست. از ارسال پیام‌های تهدیدآمیز آمریکا برای گروه‌های مقاومت و حتی کشور عزیز ما ایران گرفته تا پاسخ‌هایی که گروه‌های مقاومت به شکل رسانه‌ای و خبری و انتشار فیلم و اینها برای آمریکایی‌ها دارن و به اونها هشدار میدن که باید خاک عراق رو ترک بکنن. این اتفاقات که داره میفته خب برای ما هم به جهت نزدیکی مرزهامون و مجاورت با عراق و هم به جهت اینکه به هر حال منافع زیادی در عراق مستقل داریم اهمیت بسیار زیادی قائل هستیم و برامون مهمه. در رابطه با تحولات عراق میخوایم الان یه گفتگوی رو تقدیمتون بکنیم با جناب آقای دکتر شهیدی، کارشناس مسائل بین الملل، که خدمت ایشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم متقابلا عرض سلام دارم حضور شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
ممنونم، متشکرم. آقای دکتر، ما تا نماز چیزی حدود، یعنی تا اذان مغرب افق تهران حدود 6 دقیقه فرصت داریم. من خیلی حرف نمیزنم، ابتدا شما یک تحلیلی از وضعیت میدانی عراق برای ما بفرمایید که چگونه از این سفارایی ها به کدوم سمت رفته و آیا خروج آمریکایی ها از عراق نزدیک هست یا همچنان نه.
خب همونطور که جناب عالی هم اشاره کردید، طی روزها و هفته های اخیر شاهد یک نوع جنگ روانی یا جنگ تبلیغاتی بین دو طرف هستیم، یعنی از یک طرف آمریکایی‌ها و از یک طرف هم عراق و محور مقاومت. و البته به اعتبار اینکه ما مقاومت رو یک محور قلمداد می‌کنیم در طول منطقه، خب جمهوری اسلامی ایران هم به نحوی پاش وارد معرکه شده. اون چیزی که الان در صحنه میدان گزارش شده و چند روز الان تشدید هم شده، تحرکات و جابجایی هایی است که نیروهای آمریکایی انجام دادن. بعضی از پایگاه ها را تخلیه کردن، به بعضی پایگاه ها را نیرو آوردن، همچنین سامانه ضد موشکی پاتریوت رو مستقر کردن در مناطق مثل پایگاه عین الاسد، که این البته با مخالفت دولت عراق هم مواجه شده بود و در واقع اینجا عراق آمریکایی ها به نوعی نقض پیمان کردن، طبق اون توافقی که با عراقی داشتن چنین کاری رو نباید انجام میدادن. و اینها همه، این تحرکات میدانی مصادف شد با تهدیدات لفظی و رسانه‌ای آمریکایی ها علیه گروه های مقاومت در داخل عراق به ویژه گردان های حزب الله که خب این گردان ها همطور که میدونید ذیل هشت و شعبی هستن و سابقه درگیری با آمریکا را هم داشتند. یعنی هم اینها حملات رو به پایگاه های آمریکایی داشتند و هم آمریکایی ها مقرهای این گروه را بمباران کرده بودند. لذا این بار هم باز در رأس اهداف آمریکا همین گروه مطرح شد و تهدید کردند که ما یک بار دیگه مقرها یا زیرساختهای این گروه را خواهیم زد. از طرفی هم مطبوعات آمریکایی و به طور خاص روزنامه نیویورک تایمز یک گزارشی را یکی دو هفته پیش منتشر کرد به شکل رسمی که پنتاگون طرحی داره برای مقابله با گروه های مقاومت در عراق به طور خاص فتاید حزب الله. مجموعه این تحرکات هم میدانی و هم تهدیدات لفظی و رسانه‌ای ناظران را به این سمت و سو برد و جنبنده این بود که ممکنه در عراق ما شاهد درگیری یا جنگ قریب الوقوعی باشیم، جنگی که همونطور که نیویورک تایمز هم اشاره کرده بود ممکنه پای ایران را هم به خود به این میدان باز بکنن. اما اون چیزی که الان در عرصه واقعیت‌ها و شرایط موجود هم در منطقه و هم در عراق ما شاهد هستیم خیلی وضعیت جنگ و درگیری جدی نیست. یعنی دو طرف بیشتر دارن همدیگر رو تهدید میکنن در قالب عملیات روانی، یعنی همونطور که آمریکایی‌ها تهدید کردن از این طرف گروه‌های مقاومت هم تهدید کردن و اخیراً طی روزهای اخیر هم تهدیدات و در واقع پیام‌های متبادل افزایش پیدا کرده. یعنی گفتن که اگر شما بخواید حمله‌ای بکنید ما هم جواب سخت‌تری خواهیم داد و کاری می‌کنیم که نه تنها از عراق بلکه از منطقه مجبور به خروج بشید. به هر حال این تهدیدات روانی و رسانه‌ای بین دو طرف ادامه داره، به نظر میاد که در همین حد و حدود هم باقی بمانه. این شرایطی که عرض کردم الان ببینید آمریکایی‌ها خب از یک طرف درگیر بحث کرونا هستن، در یک بلیه جهانی شده به هر حال،
بله.
یعنی جنگ تمام عیار در چنین شرایطی واقعا ریسک که بالا می‌طلبه و بعید هست که آمریکایی‌ها در چنین شرایطی بخوان این ریسک رو انجام بدن.
درست. آیا تو ما یه دقیقه فرصت داریم، به نظرتون این که آمریکایی‌ها از برخی از پایگاه‌های خودشون خارج شدن و توی یکی دو تا از پایگاه‌ها مستقر شدن، این به معنای جمع کردن خودشون در عراق هستش یا به معنای آماده شدن برای عملیات‌های دیگه؟
ببینید جابجایی‌ها یک امر روتینی است، یعنی اینها معمولاً جابجایی رو دارند. تا حالا زمانی که تهدیداتی وجود داره، چون قبلا هم مقرهای اینها مورد حمله قرار گرفته بود یا مثلا حملاتی به اطراف سفارت آمریکا در بغداد انجام شده بود، به لحاظ بحثای امنیتی اینجا به جایی ها رو انجام میدن، اما لزوماً به معنای آرایش جنگی نیست.
درسته. و سوال بعدی من، آیا این تحرکات و تحریکات ربطی روی تعیین نخست وزیر عراق داره؟
خب ببینید چند تا بحث اینجا مطرح هست و اون انگیزه های دولت آمریکا از این ایجاد تنش تازه در عراق، که یکیش میتونه همین اعمال فشار بر عراقی ها باشه برای اینکه اینا تاکید دولت رو یکسره بکنن، ببینید که الان بحث آقای عدنان زورفی مطرح هست که به عنوان یک مهره نزدیک به آمریکا ایشون مطرح هست. این یک انگاره هست. بحث دیگه هم مطرح شده، یکی اینکه ترامپ در صحنه داخلی میخواد یه مقدار فرافکنی بکنه، هم بحث کرونا هست، هم انتخابات آمریکا در پاییز امسال مطرح هست، همچنین شکست هایی که متحمل شده در سطح منطقه رژ عراق، اینها را هم بخواد به نحوی پوشش بده با این جنجال در واقع تبلیغاتی و عملیات روانی.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر شهیدی که در گفتگوی ما شرکت کردید. ممنونم.
بنده هم متشکرم.
قربان شما، خدا حافظ شما. ساعت 19:40 است و ما بعد از اذان مغرب و افق تهران با بخش دیگری از برنامه بدون خط خوردگی در خدمتتون هستیم. يا رب العالمين 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 يا رب العالمين.
دوستان عزیز شنونده، در آستانه اذان مغرب به افق تهران با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده و همراهان خوب رادیو گفتگو التماس دعا داریم در این لحظات خوب، حتما برای همه مردم و همه ایرانی هایی که هستند دعا کنی، انشاءالله همه از مریضی و بلا به دور باشند و روز و روزگار خوبی رو پشت سر بذارن. خیلی متشکرم از انتخابتون رادیو گفتگو. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید. ما پیش از اذان مغرب و افق تهران 5 گفتگو رو تقدیمتون کردیم و الان هم آخرین گفتگوی برنامه امشب رو میخوایم تقدیمتون بکنیم که در رابطه با تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال 1399 هست. خب تعیین دستمزد کارگران در سال 99 به واسطه ویروس کرونا و برگزار نشدن جلسات شورای عالی گفتگوی کار، شورای عالی کار تعیین نشد و همچنان پابرجا مونده. سناریوهای مختلفی مطرح هستش، اما میخوایم اطلاعات دقیق‌تر رو از جناب آقای خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار پیگیری کنیم و ببینیم که چه تصمیماتی گرفته شده است. آقای خدایی سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. جناب عزیز در خدمتتون هستم.
سلامت باشید ان شاء الله. آقای خدایی، ما تا ساعت 8 شب در خدمتتون هستیم. لذا حدود 5 دقیقه، کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم. خودتون بفرمایید که آخرین تصمیمات چی شد و الان کارگران با چه دستمزدی قراردادهای خودشون رو امضا می‌کنن.
عرضم خدمتتون، جلسات تعیین مزد کارگران در سال 98 3 جلسه در روزهای پایانی سال برگزار شد و بیش از 30 جلساتمون ادامه داشت. این به واسطه ویروس کرونا تعطیل نشده بود جلسات. اما متاسفانه اتفاقی که افتاد فاصله بود که بین نظرات گروه کارگری و گروه کارفرمایی دولت وجود داشت. نهایتا در پایان سال 98 به اون جمع‌بندی نهایی و اجماع نرسیدیم برای تعیین دستمزد. وزارت کار به عنوان متولی برگزاری جلسات این وعده رو داد که این ور سال جلسات رو ادامه بدیم. تا اینجای کار هنوز تاریخ دقیق جلسه مشخص نشده برای تعیین دستمزد کارگرا، اما پیرو پیگیری‌هایی که انجام دادیم این وعده داده شده احتمالاً اواخر همین هفته جلسه مجددا برگزار بشه، اول هفته آینده تعیین تکلیف بشه حقوق کارگرا. در هر صورت ما تکلیف قانونی داریم که از فروردین ماه باید کارگرا با حقوق جدید کار بکنن و حقوق جدید رو دریافت بکنن توی فروردین ماه. امیدواریم که سریع‌ترین جلسه تشکیل بشه و تعیین تکلیف بشه حقوق کارگرا.
اختلاف سر چقدر قیمت هایی بوده؟ چه مبالغی بوده؟
ببینید با توجه به اینکه اعداد مختلف از سوی گروه های مختلف مطرح شده و هیچ کدوم از این پیشنهادات نهایی نشده، بخاطر این نمیتونم عددی ذکر بکنم که چه بوده، اما به صورت کلی گروه کارگری خواهان جبران عقب افتادگی مزدی بوده که توی سال گذشته به وجود اومده. اون فاصله ای که در هزینه های زندگی یک خانوار ایجاد شده، مبلغ 1,980,000 تومان به مجموعه درآمدش اضافه بشه، با تاکید بر اینکه قسمت عمده این افزایش روی پایه حقوق کارگرا باشه. گروه کارفرمایی دولت هم نظرات خاص خودشون رو داشتن، نباید مختلفی مطرح شد، به خاطر این نمیتونم عدد نهایی اعلام بکنم چون خود باید پیشنهادات نهایی نبود.
درسته. خب الان با توجه به وضعیت اقتصادی که در کشور وجود داره و حالا اینکه خود بنگاه‌های اقتصادی تعطیل هستن، وضعیت کارگرا و کارفرماها و اصلا اینا چجوری میشه؟
ببینید با توجه به این اتفاقی که افتاده، خب تمامی ارکان جامعه کار و تولید ما دچار آسیب‌هایی شدن. اصلا تعیین دستمزد یکی از وظایف و تکالیف قانونی ماست که باید انجامش بدیم. توی بحث کارگاه‌های تولیدی، خب کارگاه‌های تولیدی صنعتی ما همشون فعال هستن در حال حاضر. توی قسمت اصناف اتفاقاتی افتاده و توی بخش خدمات کشور که با توجه به گزارشاتی که ما گرفتیم توی همون جلسات و بعد از اون پیگیری می‌کنیم، دولت تمهیدات لازم رو برای حمایت از این مشاغل و کارفرماها در نظر گرفته. حالا ما باید به تکلیف قانونی خودمون تو زمینه تعیین دستمزد عمل بکنیم. خود رای نکرده از افزایش دستمزد معتقدیم و توصیه‌های جهانی هم داره این ماجرا رو بهش می‌پردازه که خود رای نکرده افزایش دستمزد اگر واقعی اتفاق نیفته میتونه منجر به رکود بشه توی
درسته.
به غیر از اون وضعیت معیشتی کارگرا با توجه به افزایش که توی هزینه‌های زندگی وجود داشته، در حال حاضر تو وضعیتی است که این الزام رو چند برابر میکنه که از سریعتر تعیین تکلیف.
با امید خدا و 30 ثانیه فرصت داریم، آیا فریز مزدی که حالا مطرح شده این روزها میتونه راه حلی باشه برای تعیین دستمزد 99؟
فریز مزدی به هیچ عنوان نه پایگاه قانونی داره و نه پشتوانه منطقی، بیشتر یه شوی رسانه‌ای است توی بعضی از کارفرماها.
آیا از نظر شما کارگران اصلا شدنی به پذیرفته
نیست؟ به هیچ عنوان نه پایگاه قانونی داره از کدام نه پشتوانه منطقی، و حتی به تعویق افتادن تعیین دستمزد رو گروه کارفرمایی توی شورای عالی کار قبل از عید مطرح کرده و با قاطعیت از سوی دولت و کارگران رد شده. موضوع رد شده به قول معروف فاقد ارزش پرداختن هست موضوع فریزمون.
با امید خدا. خب امیدوارم تا پایان این هفته جلسه برگزار بشه و توی یه جلسه دیگه بحثا جمع‌بندی بشه ان‌شاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم آقای خدایی که در گفتگو ما شرکت کرد.
ممنونم از شما. خیلی
قربان شما، شبتون بخیر و خداحافظ شما. و این آخرین گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی بود، اولین بدون خط خوردگی سال 1399 بود که تقدیمتون کردیم و امیدوارم با گرفتن پیام‌های شما و نظرات شما بدون خط خوردگی در سال 99 روند پیشرفت و درخشانتر شدن و نزدیکتر شدن به دغدغه‌های شما رو پیش بگیره. ممنونم از همراهیتون با برنامه امشب، وقتتون بخیر و خداحافظ.
شب بسیار خوبی براتون آرزو دارم دوستان عزیز شنونده. موضوع برنامه گفتگوی فرهنگی امشب فرهنگ قانونمداری مردم در روابط اجتماعیه.